کردم و انصافا کار دوره لذت بخشی بوده. خدمت دکتر یزدانی هم عرض سلام دارم، خیلی متشکرم و همطور از تهیه کننده محترم دکتر احمدی هم سپاسگزارم به خاطر انتخاب این موضوع جذاب. ببینید، ما وقتی راجع به ارتباط صنعت دانشگاه و دولت صحبت می‌کنیم، فراموش نکنیم که آن چیزی که سبب شده در کشورهای دیگه ما شاهد ارتباط این سه تا عنصر با هم دیگه باشیم، نگاه سیستمی است. ما نمیتونیم سیستم رو از اینها برداریم بعد تصور بکنیم که میتونیم با بخشنامه و دستورالعمل و نمیدونم حتی برنامه میتونیم اینها رو با هم دیگه نزدیکشون بکنیم. یعنی آن چیزی که نکته مهمه اینه که ما باید به هر کدوم از این سه تا نگاه سیستمی داشته باشیم. عملکرد این ستا با اون نگاه سیستم با هم دیگه معنا داره. اجازه بدید که من با نگاه در واقع معلمی کلمه واژه سیستم رو یا نظام رو در واقع تعریف بکنم. مجموعه ای از اجزا که برای یک هدف مشخص در کنار هم دیگه کار میکنن. اگر که ما و در واقع با هم دیگه همراه هستن، هم پایانن، هم آغازن، انجامشون با هم دیگه کاملا در گروه هم دیگه است. ببینید، دانشگاه به عنوان یک ساب سیستم یا یک زیر نظام از کل جامعه باید تعریف بشه و این در واقع چرخ‌دنده‌ها باید توی همدیگه درست از اول چفت و بست شده باشند. ارتباط صنعت و دانشگاه نیاز به یک بستر معنادار داره. شما راجع به ساختار و کارکرد و موضوعات فرهنگی صحبت کردید. عرض من برای اینه که همه این موضوعات باید در یک بستری معنادار بشه، در بستری که هر کدوم از اینها رو سر جای خودش میبینه. ما طبیعتاً رشد دانشگاه‌هامون در یه زمان کم می‌شد، نمیگم لزوماً اتفاق بدی بود، خب بله یکی از دلایلی که سبب شد که به نوعی هیومن دیولپمنت ایندکس ما توی شاخص‌های توسعه افزایش پیدا بکنه همین افزایش کمی دانشگاه‌ها بود. آیا لزوماً این چیز بدیه؟ هر چیزی توسعه بی‌رویه چیز بدیه، وگرنه صرف توسعه دانشگاه‌ها صرف عرض می‌کنم ها
بله
چیز بدی نیست. آیا لزوماً تولید مقاله چیز بدیه؟ البته که بد نیست، طبیعتاً یکی از حوزه‌هایی که باید روش کار بکنیم این موضوعه. من می‌خوام این عرضم رو دارم تأکید می‌کنم روش، می‌خوام به یه موضوع برسم و اون موضوع اینه که ما باید به سمت ایجاد زیرساخت، به سمت ایجاد بسترهای ارتباطی از جنس سیستمی حرکت بکنیم. ببینید، یکی از دلایلی که دانشگاه و صنعت با همدیگه ارتباط ندارند اینه که اینا اصلا زبان مشترک با همدیگه ندارند، اصلا نمیتونن با همدیگه گفتگو بکنند. زبان صنعت چیز دیگه است، طبیعتاً یک کسی که بیزنسمن اصطلاحاً بیزنس پرسنه برای چی باید بیاد به سمت دانشگاه اگر دانشگاه از اون مشکلی رو حل نکنه؟ سوال مهمیه. آیا دانشگاه میتونه از اون مشکلی رو حل بکنه؟ خب طبیعتاً اگر که من هیئت علمی میخوام ارتقا پیدا بکنم، خب اون که مسئول ارتقای من نیست. ما خیلی از اوقات نگاهمون به صنعت این گونه است، احساس میکنیم صنعت وظیفه داره. نه، صنعت هیچ وظیفه‌ای نداره. اگر ما تونستیم با همدیگه زبان مشترک، منفعت مشترک و ارزش مشترک ایجاد بکنیم، آنگاه این ارتباط معناداری است. این ارتباط از جنس بخشنامه، دستور و از این جنس نیست. این ارتباط باید به این سمت حرکت بکنه که ساختارها و کارکردها و فرهنگها به سمت ارزش‌های مشترک اینها رو در واقع سوق بده. اگر این اتفاق بتونه بیفته، همون کاری که در واقع خیلی از کشورهای دنیا دارن انجامش میدن، به این سمت تونسته حرکت بکنه و تونسته در واقع این بستر رو ایجاد بکنه. فرمودید که مشکلات چیه؟ مشکلات موضوعات متعددیه. یکیش نبود نگاه سیستمی است. ما خیلی از اوقات بخشینگری میکنیم، نگاهمون نگاه خطی است. اگر آنگاه ها رو پشت سر هم میچینیم بدون اینکه به جوانب این قضیه نگاه بکنیم. به طور مثال شما نگاه بکنید توی آیین‌نامه ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی، الان میزان باری که روی مقالات هست چقدره؟ خب واقعا این بار سنگینیه. خب طبیعیه وقتی شما خروجی سیستم رو به گونه‌ای میچینید که فرد برای ترفیع و اگر هیئت علمی 3 سال پیاپی نتونه ارتقا بگیره، رکود علمی میخوره. خب طبیعیه کسی نمیخواد اتفاق براش بیفته. ببینید، اون چیزی که در واقع باید اصلاح بشود اینه که این نگاه سیستماتیک، ساختاری، کارکردی، فرایندی، فرهنگی، همه این مناظر باید در نگاه سیستمی اصلاح بشه.
متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنون. برمیگردیم خدمت آقای دکتر ناصر شمس هستیم. آقای دکتر، شما بالاخره هم در دانشگاه امیرکبیر در گذشته مسئولیت داشتید، در خود وزارت علوم مسئولیت داشتید یه دوره‌ای، و یه مقطعی هم رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور بودید. یه مقداری کاربردی‌تر می‌خوام بگیم که چه اتفاقی می‌افته، چرا دانشگاه‌های معتبر ما بعضن ارتباط چندانی با بخش صنعت ندارن، ولی یه دانشگاه نوپا و تازه تأسیسی مثل فنی حرفه‌ای بهتر تونسته ارتباط مناسبتری رو با بخش صنعت بگیره. در مورد ساختار هم که خب یه اشاره‌ای در صحبت قبلیتون داشتید، بالاخره این دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه در مجموعه وزارت علوم هست، در همه دانشگاه‌ها وجود داره. این بالاخره با همه این اتفاقاتی که در این سالها افتاده و اون توصیه‌ای که شما فرمودین و اون مقدمه‌ای که فرمودین در مورد برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، همه این اتفاقات افتاده، چرا عملی نمیشه، چرا اجرایی نمیشه این فرآیند؟
خب خیلی ممنون. ببینید، خام تیک مهاجرین به سری نکات اشاره کردن، اون بحث فقدان یک سیستم عملی در بحث ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره کردم. ما توی برنامه هامون اومدیم خیلی قوانین رو گذاشتیم، قوانین رو اومدیم مصور کردیم، هم تو وزارتخونه، هم شورای انقلاب فرهنگی، هم در مجلس سالهای مختلف. اما چرا اجرا نمیشود؟ ببینید، همونطور که اشاره کردن، یک سیستم، متاسفانه ما فاقد یک سیستم عملیاتی اجرایی برای ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور هستیم و دولت. خب من این ضعف‌ها رو چند موردش رو اشاره میکنم. من اعتقاد دارم که یه بخشش باید بیاد از خود آموزش پرورش شروع بشه. ببینید، من یادم یه سالهایی که حالا تو خارج کشور
بخش اصلیش هم احتمالاً همین آیه دکتر نه
بخش ما تو آموزش پرورش این هست. ببینید، من فرض کنید خودم میخوام بیام انتخاب رشته بکنم. بله. چه رشته انتخاب بکنم؟ من یادمه که اون موقع بچه‌ها رو از کوچیکی در از تو سالهای ابتدایی می‌بردن، میگفتن آقا بریم این موزه رو بازدید کنیم، این صنعت رو بازدید کنیم، بعد تو دبیرستان توسعه پیدا می‌کرد. دانش آموز وقتی که این اتفاق بیفته، دیگه اگر به یه چیزی علاقه داره نمیره رشته پدرش رو انتخاب بکنه، میره اونی که علاقه داره بشه.
یا اون چیزی که تحت عنوان ترکات داشتیم در گذشته.
دقیقاً.
و این الان حذف شده خانم دکتر، درسته؟
توضیح میدم.
یکی این نکته است که ما باید اینو به یه شکلی سامان بدیم. این لازمش اینه که اولا بین خود مراکز آموزشی مثل دانشگاه‌ها و آموزش پرورش و وزارتش این ارتباط باشه. این ارتباط الان نیست. متاسفانه یکی این ضعف اون دست، یعنی ما باید به خودمونم برگردیم نگیم همیشه صنعت.
بله.
این یه مشکل اساسی که ما باش مواجه هستیم. خود دانشگاه ها ببینید، من الان دیگه الان اعتقاد ندارم تو شرایط فعلی ما دنبال باید مدرک لیسانس و کاردانی و کارشناسی باشیم. بله. رها شد رفت. الان چی مهمه؟ مهارت مهمه. دانشگاه استنفورد اومده الان کلا داره مدرک میذاره کنار،
یه مهارت یاد میده.
مهارت
ممکنه
یعنی شما
6 ماه باشه، ممکنه یه سال.
ببینید الان دانشجوی من دیپلم میگیره ریاضی یا مثلا دیپلم فرض کن فنی، چی بلده؟ دانشجوی من میاد فارغ التحصیل میشه تو لیسانس، تو فوق لیسانس، چی بلده؟ چه ما بعد سند به چی اعتماد کنه؟ این اعتماد هم اشاره کردم دکتر ماجرانی، اعتماد بعد چگونه ایجاد بشه؟ خب حالا این باز به اینو که اشاره میکنم که خانم ماجرانی، عدم تعارض منافع یکی که ایشون اشاره کردن، و یکی این که آقا ما نسبت به همدیگه دانشگاه صنعت بی اعتمادند، اصلا اعتمادی وجود نداره، دانشی از زمینه های کاری دیگر ندارند، اون ارتباطه نیست. من انتظارم اینه به عنوان استاد دانشگاه هفته ای دروس سرورتم در درون صنعت باشم. بله. برم مشکل صنعت رو ببینم، بیارم در دانشگاه اون عملیاتی کنم و خروجی که میدم بتونه مشکل صنعت حل کنه، بتونه مشکلی از جامعه حل بکنه. این اتفاق میفته؟ نه خیر نیست. اشاره کردم خانم دکتر ماجرانی، کار ما الان چیه؟ من باید وقت بذارم برای اتقام، برم دنبال مقاله های اس آی که خروجی داشته باشه، که ممکنه به درد هیچ کشور به درد کشور نخوره، هیچ مشکلی از من حل. ولی ما سیستممون این گونه است، یعنی سیستمی در ساختار دانشگاه داریم که استادا خیلی وقت رو این هم نمیگذارن. بعد از طرف دیگه تو خود مجموعه وزارت علوم و دولت چرا این اتفاق نمیفته؟ این ارتباطه دولت میاد تو بودجه میذاره، بعد میگیم که ما نگاه میکنیم تو همین وزارت، میگیم اصلا میگی 2%، همون 2% هم عملیاتی نمیشه. خب بعد دانشگاه پول از کجا بیاره این کار صنعت چجوری برسه؟ صنعت ما هم چون اون علاقه و اون اعتماد رو نداره، هزینه براش نمیکنه. یعنی من انتظارم اینه که صنعت برای من یه جایگاه بذاره و من هم صنعتی فرد صنعتی رو دعوت کنم بیاد در دانشگاه حضور داشته باشه، در کلاس‌های من بیاد وارد بشه، بچه‌های من این ارتباط رو باش داشته باشن. این میتونه چیکار کنه؟ زمینه رشد بده و ما بریم به سراغ علمی رو توسعه بدیم که بتونه نیازی از کشورم. برای همین ما تو حوزه فناوری رتبه‌مون پایینه. اینه. بله خیلی اتفاقای بزرگی تو کشور افتاده، زمینه‌های خوبی هم باز شده، اما با شرایط ایران، با جایگاه ایران اصلا این کافی نیست. یعنی نظام نیازمنده که اون اشاره که کردم به لحاظ سیستمی تحولات اساسی شکل بگیره. اینا کجا میاد؟ بخشش خود وزارتخونه هستن، بخشش خود دانشگاه هستن و بخشش هم صنعته. یعنی ما میتونیم بگیم صنعت هم مبرا کنیم؟ نه، این بلکه صنعت هم تو این یا مسئولیت داره باید بیاد به سمت دانشگاه. ولی این چه اتفاق میفته؟ اون ارتباط رو توسعه بدیم به شکل عملیاتی بریم. یعنی دانشجوی من اگر من توی یکی از دانشگاه حالا مطالعه میکردم، دانشجو یه ترمشو در صنعته، یه ترم میاد دانشگاه،
دانشگاه خارج،
یعنی چی؟ یعنی اگر که 4 سال دورش به 8 سال طول میکشه، ولی وقتی فارغ التحصیل شد هم مشکلات بزرگی رو حل کرده، هم یه فردی که توانمند نمیتونه کار بزرگ و اساسی انجام بده. این اتفاق دانشگاه ما چیه؟ 2 واحد گذاشتیم برای کارآموزی دانشجو. اینم حالا با چه مصیبتی بره جا پیدا کنه، جا پیدا میکنه، سنت اصلا قبولش نداره، نمیکنه این کار رو، باید بگرده استراق یه ارتباطی که بره این کار. خب ما چگونه انتظار دارم دانشجو من مشکلات ساعت رو بفهمه و این اتفاق بتونه، این تحول بتونه شکل بگیره؟ اینا حالا تازه بخشی از این مسائله که بعد نگرش‌های متفاوت دارن فهم. کارگردان کار کردن دانشجو رو اشاره کنم تو حوزه علوم پایه، بیشتر بحث‌های پایه‌ای بشن، بسن دنبال مقاله فرمول‌های جدید، اما خروجی چی؟ من این همه دانشجو ارشد دارم، بحث ما اینه اگر امروز من باید دانشجو ارشدم پروژه بگیره، باید بدون ارتباط با سند پروژه ای نگیرد. اون پروژه باید به شکلی باشه که وقتی فارغ التحصیل میشه یه مشکلی رو از سند حل بکنه. دکترا هم همینطور. باز ما این دستور از دانشگاه این روال رو داشتیم که دانشجو میخواد پروژه بگیره، اگر نتونه پروژه رو از سند بیاره اصلا نمیتونه پروژه بگیره، بهش اجازه داده نمیشه. در دانشگاه ما این گونه است؟ نه، این گونه نیست. نه، در مقطع کارشناسی هم باید همین گونه باشه. یعنی ما اومدیم گذاشتیم زمانهایی رو برای پروژه دانشجو، اما چه اتفاقی میفته؟ اون میاد میره یه کار توری انجام میده، پروژه کلاسی هم همینطور. من الان خودم میگم آقا ما باید هزینه کنیم، دانشگاه باید هزینه کنه. من برای خودم، برای خود شخصی خودم دارم تو محیط زیست هزینه میکنم الان شد، ولی وقتی میبینم که اصلا استقبالی انجام نمیشه، وزارت علوم چه استقبالی متاسفانه نمیکنه، هیچ هزینه‌ای براش نمیشه، حتی دولت هم همینطور. و به خاطر اینکه اون اعتماد نیست به من دانشگاهی، میگن ول کنین این اتمیا که کار بلد نیستن، نمیستن کار انجام بدن، لذا اون هم نمیاد به سمت ما. میدونید این اتفاق داره.
متشکرم دکتر، خیلی ممنون، خیلی ممنون. با برنامه گفتگوی علمی در خدمتتون هستیم از رادیو گفتگو. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر ناصر شمس، رئیس محترم مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره‌وری دانشگاه امیرکبیر، و سرکار خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های سازمان نوسازی مدارس. سرکار خانم مهاجرانی، جناب دکتر شمس اشاره کردن به بحث بستر و زمینه این ارتباط سند و دانشگاه که باید در نطفش در آموزش پرورش بسته بشه، و یه اشاره شد به اون بحث طرح کادی که در گذشته بود و باعث می‌شد که یه مقداری دانش آموزان ما آشناتر بشن به محیط فعالیت و کاری آیندهشون و بر اساس علاقهشون به این سمت برون. اینو چقدر با توجه به حضورتون در مجمع وزارت آموزش پرورش چقدر مؤثر میدونید و الان وزارت آموزش پرورش تو این حوزه کاری انجام میده یا نه؟ این اردوهای دانش آموزی، اون سیستم تحرکات جایگزینی داره بخواد برای اون یا نه، و چقدر مؤثر میتونه باشه؟
ببینید آموزش و پرورش، حالا طرح کاد که در واقع طرح کوتاه مدتی بود که برای عموم دانش آموزان اجرا می شد، ولی از زمانی که آقای مهندس علاقه‌مندان خدا رحمت کنه ایشون رو، خیلی تلاش کردن در حوزه فنی حرفه‌ای و کاردانش، لذا اصلا الان یک اداره کلی با همین نام در حوزه معاونت متوسطه آموزش پرورش وجود داره که به صورت مشخص متولی آموزش‌های رسمی مهارتی است. یعنی هر دانش آموزی که
رسمی مهارتی برای دانش آموزان،
بله، یعنی هر دانش آموزی که بنا هست در رشته فنی حرفه‌ای و یا کاردانش تحصیل بکنه باید از این مسیر رد بشه. و در کنار
خب
این
در گذشته اینجوری بود که همه دانش آموزان داشتن،
الان کامل ارزش
حتی علوم انسانی هم که بود یک روز در هفته‌شو میرفت یه جایی به عنوان تحرکات،
چیزی به نام طرح ایران مهارت.
ایران مهارت.
بله، طرحی که در واقع مصوب شده و الان داره اجرا میشه که هر دانش آموز حداقل با یک مهارت و تا 3 مهارت از مدرسه خارج بشه.
الان اجرا میشه این؟
اجرا میشه
در کلیه سطوح،
در از متوسط کلیه سطوح،
کلیه رشته ها،
کلیه رشته ها متوسطه دوم و اول و دوم. یعنی از پایه های هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، هر دانش آموز باید حتما مهارتی را بگذرانه.
از کی شروع شده؟
حدود 3-4 ساله به صورت در واقع پایلوت کار شروع شده. الان هم هنوز سراسر کشور رو پوشش نداده با همکاری سازمان فنی حرفه‌ای.
تهران هم پوشش نداد، فرزندان ما نرفتن.
نه ببینید، واقعیتش اینه که آقای دکتر، یه نکته‌ای که توی کشور ما به جهت پهناوری کشور باش مواجه هستیم اینه که برخی از اوقات طرحهایی رو، چون من توی طرح شهابی که اجرا شد و اتفاقا یکی از حوزه‌هاش حوزه مهارتی بود و طرح اونجوری که باید به خروجی نرسید، یکی از نکته‌هایی که وجود داره اینه که
در مورد مهارت بود یا نه،
شهاب شناسایی و هدایت استعدادهای برتر بود و قرار بود توی همه حیطه‌ها استعدادها شناسایی بشه و این استعدادها به قول غربی‌ها کانالیزه بشه.
بله.
که خب طرح واقعاً طرح مدرن عالی، ولی ببینید داشتن یه طرح خوب کافی نیست، اجرای اون بسیار بسیار مهمه.
یه بحثی که خانم دکتر ما همیشه توی این جلسات فکر میکنم علمی ترین گفتگوها همین گفتگوهای برنامه گفتگوی علمی هست که جناب دکتر احمدی زحمتشون میکشن در رادیو گفتگو به عنوان تهیه کننده. یکی از بحثایی که مرتب مطرح میشه، من تو برنامه‌های مختلف هم دیدم صحبت کردیم و بحثای متفرق و مختلفی انجام شده، اینه که ما تو برنامه‌ریزی معمولا خوب برنامه‌ریزی میکنیم، یعنی سیاست‌های کلانمون، اسناد بالادستیمون اشاره میکنن به موادی از قانون اساسی، اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز، همه اینها عالی و خوب تدوین میشه، توی اجرا متاسفانه دچار ضعفیم، یا اگر اجرا میشود تو نظارت و کنترلی که بالاخره این طرح‌ها به کجا رسید
اجازه بگم که چرا؟
آره
معذرت میخوام، اجازه بدید به عنوان کسی که رشتم سیاست گذاری اینو بگم، سیاستی بله. که پشتوانه اجرا و نظارت کنترل نداره سیاست درستی نیست، یعنی اتفاقا ما در برنامه ریزی خوب نیستیم.
تو همین حوزه ارتباط و سنت و دانشگاه هم باید بگیم چه اتفاقی میفته که ما تو سیاست های کلانمون این بوده، الان مثلا مقام معظم و رهبری میگن فنی حرفه ای میشن پنجه های کارآمد، اینا رو تقویت کنین فلان کنین، ولی اتفاقی در عمل نمیافته. تو سند چشم‌انداز میاد، تو برنامه‌های توسعه میاد، چرا در عمل اجرا نمیشه؟
ببینید آقای دکتر، در عمل اولا من این نکته باز عرض بکنم چون واقعا این نکته برام مهمه، میخوام یه بار دیگه روش تاکید بکنم، سیاستی که پشتوانه اجرا و نظارت کنترل نداره اصلا سیاست درستی نیست. یه سری آرزوه، آرزو که ما رو به جایی نمیرسونه که، بله آرزو خیلی هم قشنگه، خیلی هم خوبه، ولی به خروجی میرسه مسلما نه. سیاست گذاری حتما باید چگونگی اجرا رو ببینه.
خب یکی از مشکلات اجرایی دیگه، مثلا ما تو برنامه ششم توسعه که داریم میگیم که این اتفاقات باید بیفته، دستگاه‌های متولی باید بیان آیین‌نامه اجراییشو تهیه کنه. جالب بود تو بحث نخبگان یه جلسه همینجا توی رادیو گفتگو بحث شد، برنامه ششم توسعه گفته شده، تو برنامه سال هم آورده شده، آیین‌نامه اجراییش انجام نشده، یعنی دستگاه مربوطه که متولی این کار بوده و باید آیین‌نامه اجرایی مینوشت، برای این آیین‌نامه اجرایی ننوشته، یا شورای انقلاب فرهنگی یه مسببه داره میاد دستگاه مربوطه باید آیین‌نامه اجراییش نوشته بشه و شروع کنه اجرا، چند سال طول میکشه. اشکالات ما ایناست.
تو برنامه هم همین داریم، ما برنامه توسعه هم همین رو داریم.
این مسئله دار. ببینید وزارت آموزش پرورش طبق چیزی که در واقع برنامه ششم براش مشخص کرده، باید 50% از دانش آموزانش در رشته های فنی حرفه‌ای و کاردانش تحصیل بکنن.
الان چند درصد؟
30% از دانشجوها.
الان چند درصده؟
الان در کل کشور حدود 30% در کل کشور، در حالی که در عملا در سال پایانی برنامه ششم هست.
در عمل چقدره خانم دکتر؟
عرض میکنم در عمل نه
متوجه 30%.
30% عرضم چیز دیگری است. ببینید این 30% عددش یه موضوعه، کیفیتش موضوع جدی‌تره. یعنی اون چیزی که الان من به عنوان یه آدمی که بالاخره دانشگاهی هم تو آموزش پرورش کار کردم کاملا لمسش میکنم اینه که اشکال نداره 30% اگر واقعا 30% با کیفیت باشه خوبه.
بله.
خوبه، اب نداره، و فهمیدیم که از برنامه 20% عقبیم. خب اشکال نداره 20% عقبیم، میافتیم یواش یواش.
یه مقاومتی هم از توی والدین بود برای این، درسته؟
ببینید نکته اینجاست که در واقع ما خیلی از اوقات روی زیر ساخت ها به اندازه کافی دقت نمی کنیم. یعنی اون کاری که دنیا انجام میده و ما کمتر بهش عنایت داشتیم، حالا شاید هم داشتیم، من که تو این قضیه بی اطلاع هستم، ایجاد یک زنجیره است.
بله.
ایجاد یک اکوسیستمه. یعنی اگر صنعت پویا باشد، دانشگاه درست کار بکنه، آموزش پرورش خوب کار بکنه، دانش آموز نگاه میکنه خروجی فنی حرفه‌ای چیه، میاد انتخابش
کل رو میبینه.
میکنه کل رو میبینه.
بله.
ببینید ما فراموش نکنیم، مگه ما زورمون به سر خانواده ها میرسه؟ معلومه که نمیرسه، نبایدم برسه.
نه نباید برسه،
او بچهش صلاح میدونه، میگه مثلا به تو چرا
ما باید جوری عمل بکنیم اون بیاد به سمتش. آه. این مهمه.
ببین ما الان کاری که داریم در واقع توی حوزه برنامه ریزی انجام میدیم اینه که با برخی از خیرین، مثلا مثل یکی از شرکت ها در یزد، داریم این کار میکنیم که یعنی از انتها شروع کردیم به ابتدا برسیم.
بله.
گفتیم ببین شما برای شرکتت چه نیروهای نیاز داری، بیا اونا رو واسه ما لیست بکن، با دانشگاه فنی حرفه‌ای استان صحبت میکنیم.
بله.
میگیم تو اینا رو تربیت بکن، بیا یه دبیر هنرستان هیئت امنایی، حالا چرا هیئت امنایی؟ بله. که بتونی تو سیاست گذاری و تو برنامه‌هاش نظر بدی، یه دبیرستان هنرستان هیئت امنایی رو هندازی بکن، خیرسازم بکن، کارتم خودت پیش ببر که این چرخه رو کامل بکنی.
از انتها اومدیم،
از یعنی انتها به
صنعت که کاربر نهایی استفاده کننده هست میاد به دانشگاه درخواستش رو میده، دانشگاه میاد هنرستانی که دقیقا متناسب با.
و این سه تا باید با هم در یک فضا نفس بکشن. اون چیزی که واقعا اتفاق نمی افته اینه، ببینید شما جای اون کسی که کارخونه داره، شما 100,000 تا گرفتاری داری با این تغییر نرخ و موضوع نیروی انسانی و بیمه و نمیدونم مالیات و اینا، خب به شما چه صنعت با دانشگاه ارتباط نداره؟ شما باید دنبال این باشی که مشکل خودتو حل بکنی.
و بعد جالبه، من یاد یه خاطره افتادم، زمانی دکتر شمس در دانشگاه فنی حرفه‌ای اتفاق افتاد، آقا گفته بود که یکی از مدیران گفته بود که پسر من داره دانشگاه شریف میخونه، کاش میرفت فنی حرفه‌ای میخونه که یک مهارتی کسب کنه.
بله.
از این اتفاقات هم میفت. من فقط حالا یه سوالی بعد اگر بعد از صحبت های دکتر شمس، این ایران مهارت رو یه مقداری اگر توضیح بدین شنوندگان ما بدونن بهتر.
ببین همینجا من برای همین ایران مهارت بگم، ببینید بله. یکی از اشکالای ما اون بحث ارتباط رو و اون زنجیره رو بخوام بگم شرکتی خیلی مهمه. من همینجا میخوام بگم که ببینید ما یکی از اشکالامون همینه، من تو دانشگاه میشینم برای ارتباط به صنعت دانشگاه بدون اینکه اون صنعتگر رو بیارم تو دانشگاه برنامه ریزی میکنم.
اشکالی که به برنامه ما هم وارده
دقیقا. یعنی میخوام
باید یه صنعتگر میاوردیم اینجا
شما دیگه. همینه میخواستم اتفاق آخر بگم.
آره.
بگم اینجا ما نیازمندیم تو آدم صنعتگرم حتما حضور. آره. داشته باشن.
آره.
میگیم ارتباط به دانشگاه،
البته من دیشب حداقل خودم چون فرمودن برنامه این هست، من دو تا از مدیران بخش صنعت رو گفتم به دستیار محترم تهیه کننده، با هر دو تاشون هم تماس گرفتن دیروز بعد از ظهر و دیشب که اصرار کردن که بیاین حتما در برنامه حضور داشته باشین، ولی نپذیرفتن. حالا شاید اونا ملاحظات خاص خودشون رو دارن.
نه نگاه کنین، همین که حالا اشاره شد، من باز معتقدم که این بحث دبستان و برای دبیرستان خیلی مهمه.
آره.
ما زیرساخت‌ها خیلی مهمه. ما هم توی بحث دانشگاه باید زیرساخت‌ها رو اصلاح بکنیم، هم تو صنعت باید این اتفاق بیفته، و هم ببینید یکی از چیزایی که ما الان اصلا رها کردیم، ما وقتی میگم ارتباط وزارت علوم و وزارت بهداشت، ببینید ما تو بحث پزشکی چه پیشرفت هایی کردیم، اما تو فناوریش چی؟ چقدر از وسایل تشخیص پزشکی ما داخلیه؟ ما الان هم چیز رو داریم، صنعت هم همینطوره، وارداتی هستیم، در دانشگاه دورهامون اکثرش وارداتی هست. این اتفاق وقتی بیفته، این ارتباط که گفتم ایجاد بشه، اون موقع من میفهمم که صنعت برای هم مشکل چی میخواد، اونو میارم رشته میکنم در دانشگاه، بعد خروجی من میشه مناسب برای صنعت. این اتفاق نیفتاده. همین طرحی که حالا اشاره کردم برای آموزش پرورش، من مطمئنم آموزش پرورش رو نوشته، ولی چند نفر صنعتکار در درون این برنامه ریزی بودن در جلساتش؟ چند نفر کسی که متولی هستن بودن؟ ما هی میگیم ارتباط صنعت دانشگاه، چند تن از مدیران وزارت صنعت معدن و کشه و بعد تجارت در برنامه ریزی ها حضور دارن و چقدر از دانشگاهیان در برنامه ریزی های وزارت خونه ها که حوزه های صنعتی و غیر صنعتی از حضور دارن، یه اتفاق نیفتاده. لذا با این شکل و با این روند زیر ساخت شکل میگیره. وقتی من بخوام این کار انجام بدم، نیاز داشته باشم، من وقت چی میشه؟ همین که اشاره کردن، اون دیگه دنبال حقوقش، مشکلات مسائلش، ارزش حل بکن، اصلا ذهنش به اینا نیست، چون توجه نداره، چون اصلا جزء مشغله های ذهنش نیست، جزء اولویت هاش نیست. نبردیم این رو، این اتفاق باید بیفته. این باز دوباره گفتم ریشه هاش میان از پایین دانشگاه و اون انسجام بخشیدن به این ارتباط است، به اون سیستم است که ما این سیستم رو ایجاد کنیم. در کنار سیستم وقتی میتونه اتفاق بیفته که زیر ساخت هاش هم طراحی بشه و ایجاد بشه. با این مجموعه ما میتونیم ان شاء الله به ارتباطی برسیم و اگر این روند داشته باشیم، باز میشه مثل همشیش برنامه که بیایم اینا رو بچینیم و آخر سر بگیم چی شد ارتباط با صنعت دانشگاه، اتفاقی هم نیافتاده.
متشکرم. آیا تو یه اشاره شما فرمودید تو بخش قبلی به این که باید دولت هزینه ها رو بده. من خودم تصورم اینه که همین دولتی بودن و بودجه های ما بالاخره این نفت خدادادی رو خدا ما دادید به ما داریم مصرف میکنیم، این باعث شده دانشگاه خارج کشور، خودتون رایزن علمی بودین در کشوری مثل انگلیس بالاخره کار کردین و شناخت کامل و جامع دارین، ولی به نظر میرسونه چون یه استقلال مالی دارن و خودشون بالاخره باید هزینه خودشون رو تامین بکنن، ناچارن که برن سمت بخش صنعت، مشکلات بخش صنعت رو بیارن بدن به دانشجو و دانشجو.
ما خودم تو برنامه یادم چهارم یا پنجم توسعه بود نشستیم نوشتیم گفتیم دانشگاه تو مسیر 5 ساله باید بری به اینکه برسی به 100% بودجه خودت تامین کنی. من بحثم اینه
که الان نیست دیگه، الان تقریبا میشه گفت بیش از 90% بودجهشون دانشگاه از دولت میگیرن.
دولت برای بحث تحقیقات اصلا بودجه ای نمیگذاره، دولت اصلا نمیده. مثلا این بود
اتفاق بیفته بودجه دانشگاه قطع بشه احتمالاً درست میشه.
یه نکته هم که همین بگم، این بحث هنرستان اشاره کردی، من یادم زمانی که فنی اف بودم دنبال این بودم که هنرستان ها تعدادش زیاد بشه تو کشور.
آره.
چقدر این تلاش کردیم نداریم این رو، این حوزه ها رو، این اتفاق نیفتاده. این ارتباط بین خود دانشگاه فنی حرفه‌ای که من میگم هنوز هم میگم یه ذخیره است کشور، یه گنجینه است کشور، خوب بهش توجه نمیشود. این هاست که مشکل ایجاد میکنه در اون ارتباطه و اون بستر رو ایجاد ما ارتباط اون سیستم رو نمیگذاره که محکم را بیفته و ما بتونیم که اون سیستم توسعه ارتباط صنعت دانشگاه رو داشته باشیم.
متشکرم. خانم دکتر، من شما فرمودین که مقداری برای اجرای این طرح ایران مهارت دچار مشکلاتی هستیم، ولی بالاخره من از زمانی که من خودم دانش آموز بودم، 30 سال الان میگذره از زمان دانش آموزی ما، خیلی راحت تا دورترین نقاط ایران بود، ما یک روز از هفتمون رو تعطیل بود، یعنی کلاس نمی رفتیم و هر کدومون توی شغلی بالاخره مشغول به کار بودیم، اون صبح تا بعد از ظهر اونجا یه مهارتی کسب می‌کردیم و خیلی لذت بخش بود. اتفاقا شما 4 روز در هفته رو، وقتی 5 روز در هفته رو سر کلاس میری، 1 روز میری اون دانستهات و یادگیریایی که داشتی رو میخوای تو صحنه عمل هم ببینی، خیلی برای ما لذت بخش بود. چرا بعد از گذشت 30 سال الان آموزش پرورش تو اجرای این دوچار مشکله؟
ببینید، واقعیتش اینه که اجازه بدید من اینجا به عنوان یه آدمی که به حال از 96 دارم تو حوزه آموزش پرورش واقعا کار ستادی میکنم، این نکته رو بگم که ما تغییراتمون در نظام آموزشیمون خیلی زیاد بوده. یعنی متاسفانه یکی از آسیب‌هایی که اتفاقاً نه فقط ارتباط صنعت دانشگاه، اصلا جامعه به نظر من خورده، این تغییرات پیاپی نظام آموزشی ماست. حالا خوشبختانه با وجود صنعت تحول به عنوان بالاترین و مهمترین سندی که در حوزه آموزش پرورش وجود داره، یه مقدار این قضیه در واقع دیگه تثبیت میشه انشاءالله. البته نکته دیگر این که ببینید آقای دکتر، با توجه به زیستبوم‌های متنوع ایران و با توجه به تغییراتی که در کشور ما داریم، من به عنوان یه آدمی که کار اجرایی کردم به یک نتیجه رسیدم، برنامه‌های خیلی بزرگ نباید ریخت، باید کارهای کوچک ولی اقدامات عملیاتی انجام داد. مثال عرض بکنم، من زمانی که در واقع رئیس مرکز استعداد درخشان بودم،
چشمانداز باید داشته باشیم.
نه، چشمانداز داریم، ولی
اون چیزی که در حد
شما
میفرمایین آرزو و آمال ماست، اونو باید داشته باشیم. بله، بعد
ولی
برنامه‌های کلان،
ولی
بعد
این که بگیم
عملیات.
همه با هم از این راه برویم، این راه نتیجه نخواهد داد. عرضم داله بر این بود، شاید جمله‌ام رو بد گفتم. بله. که بگیم همه با هم از همین راه بریم. ببینید، کاری که ما توی سمپاد انجام دادیم این بود که گفتیم سمپاد مهارتی واسه اولین بار راه اندازی بکنیم. واسه اولین بار در کشور هنرستان سمپاد مهارتی را افتاد. اتفاق اتفاق خوبی بود، کار کاری بود کوچک ولی ارزشمند. چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم بنا به نیاز هر استان، نیاز خوشه صنعتی هر استان، و فقط اول در 4 استان را افتاد. فقط 4 استان. هر استانی که کشش داره، اتاق بازرگانیش میاد پای کار، وزارت صنعت معدنش میاد پای کار، شهرک صنعتیش میاد پای کار، استاندارش پای کاره، توی همچین بستری شروع بشه. و در ابتدا ما فقط با حدود 90 تا دانش آموز شروع کردیم.
خانم دکتر، اگه ما یک کشور پرجمعیتی مثل چین بودیم، می‌خواستیم چیکار بکنیم؟
ببینید آقای دکتر،
ما کشور پرجمعیتی هم آنچنان نیستیم که،
الحمدلله جمعیت
متوسطیم،
ما حدود 1% جمعیت دنیا رو داریم دیگه. آره. چیزی که همیشه رهبری هم تاکید می‌کنم، میگم ما 1% جمعیت دنیا رو داریم، باید 1% در واقع تولید ثروت رو هم داشته باشیم که الان کمتر داریم، الان خیلی کمتر از 100. اگر که ما نفت رو بذاریم، یعنی خام فروشمون رو بذاریم کنار، خیلی کمتر از این، خیلی کمتر داریم. نکته‌ای که آقای دکتر یزدانیان عزیز توی این قضیه